روزتون بخیر. شما شنونده و همراه رادیو اقتصاد هستید. در ایام الله مبارک دهه فجر هستیم. دهه فجر سرآغاز راهیه که با خون دل و فریاد آزادی خواهی طی شد. این ایام پر افتخار یادآور همت و رشادت ملت ایرانه که به همه شما ایرانیان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام بر شما، درود بر شما ایرانیان عزیزی که همیشه همراه کشورتون هستید. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه‌هایی که تقدیم شما بزرگواران میشه. به امید همراهی شما عزیزان در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه مجله کشاورزی رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم. انشالله که شما هم این برنامه رو بشنوید و همراهی کنید، چرا که کشاورزی نه تنها زمین رو شکوفا میکنه، بلکه ریشه های امید و زندگی رو در دل انسان ها میکاره.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. بر شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، با فصل جدید و تازه‌ای از مجله رادیویی کشاورزی همراه شما هستیم. خوش آمد عرض می‌کنم. در این فصل تازه با روی کردی جدید در خدمت شما هستیم. سعی میکنیم که همچنان در حوزه کشاورزی شما را آشنا بکنیم با کشاورزی نوین، با تحقیقات، پژوهش‌های تازه و آنچه که در حوزه کشاورزی میتونه به ما کمک بکنه برای داشتن کشاورزی پایدار و انشالله برای تأمین امنیت غذایی کشورمون. چون گذشته تقاضا میکنم که در این فصل جدید هم ما را همراهی بفرمایید از طریق 30036 37 و امروز 22652525 هم در اختیار شماست. در فصل جدید مجله رادیوی کشاورزی ما در خدمت جناب آقای مهندس ناصر نوروزی کارشناس حوزه کشاورزی هم هستیم و خیلی خوشحالیم از اینکه ایشون به جمع ما اضافه شدن و گفتگوهای تخصصی ما رو راهبری میکنن. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی متشکریم دعوت رو پذیرفتین و از این پس یار مجله رادیویی کشاورزی هستید.
به نام مهربانترین، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. همچنان در خدمت آقای دکتر
خیلی متشکرم. بله، مهمان امروز ما جناب آقای دکتر محمد زمانیان رئیس مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بسر هستند. خیر مقدم عرض میکنم آقای دکتر زمانیان، خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و این اعیاد شعبانیه و ایام بهمن را به همه عزیزان تبریک میگم.
خیلی متشکریم، ما هم به شما تبریک میگیم. خب از اونجایی که به هر حال ما آقای دکتر رو معرفی کردیم، مشخصه که امروز در این برنامه قراره که راجع به مؤسسه اصلاح بذر و تهیه نهال صحبت بکنیم، آشنا بشن دوستان از شنونده با این مؤسسه، با گفتگوی تخصصی که آقای مهندس نوروزی با آقای دکتر خواهند داشت. تقاضا میکنم بفرمید.
زنده باشید. من خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه امروزمون رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم، برای همشون هم آرزوی موفقیت میکنم. خوش آمد مجدد میگم خدمت آقای دکتر زمانیان، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. آقای دکتر، ابتدای صحبت میخوام راجع به خود مؤسسه، اینکه چه وظایفی به عهده داره و الان در کشور چه کار میکنه، توضیحات شما رو بشنویم و بحثای بعدی رو پیگیری بکنیم.
بله، عرضم به حضورتون، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به صورت غیر رسمی حدود 100 سال و به صورت رسمی بالای 67 سال هست که در زمینه تحقیقات، در زمینه محصولات زراعی مسئولیت تحقیقات این گیاه رو به عهده داره. این مؤسسه اساساً دو تا هدف و دو تا کار اصلی به دوشش گذاشته شده، یکی معرفی ارقام اصلاح شده و پرمحصول گیاهان زراعی هست و یکی هم تولید بذر هسته های اولیه این گیاهان در سطح کشور.
بله، در ارتباط با ارقام پرمحصول برای مثلا چند ساله اخیر ما موردی هستش که بخواید بهش اشاره کنید، مستاقن ببینیم چه ارقامی بوده؟
ما توی مؤسسه اصلاح بذر در 5 به اصطلاح بخش مشخص تحقیقاتی، یکی بخش تحقیقات غلات هست و یکی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای، بخش تحقیقات دانه های روغنی، بخش تحقیقات سبزی و سیفی و حبوبات آبی، روی 35 محصول زراعی محققین ما در حال تحقیق هستند. سالانه یه چیزی حدود 300 تا 400 پروژه تحقیقاتی در کرج به عنوان ستاد هست و مراکز تحقیقاتی که در مراکز استانها هست، ما روی همین محصولات زراعیمون پروژه های تحقیقاتی داریم که ما حاصل اینها میشه ارقام جدیدی که ما در عرصه به کشاورزان عزیز معرفی میکنیم که در هر زمینه این گروه ها، یعنی در زمینه غلات ارقام خودشونو داره، در زمینه دانه‌های روغنی همینجور و در زمینه ذرت و گیاهان علوفه‌ای و سبزی و سیفی و حبوبات آبی همینجور. من اگر بخوام به اصطلاح به بحث وارد شم، اجازه میخوام یه مقداری بحث به اینجوری شروع کنم که تو این مؤسسه محققین عزیز ما با مشارکت که در سر و سر کشور با ستاد انجام میدن، از تا سال حدوداً 92 میانگین تعداد رقم جدیدی که معرفی میشده به جامعه کشاورزی 5 تا بوده، در سال 1401 این 5 رسیده به 15 و امسال 1403 به امید خدا به 30 رقم در سال میرسه. یعنی ما در یک سال 30 رقم جدید، حالا ممکنه در زمینه غلات باشه، دانه‌های روغنی باشه، سبزی و سفید باشه و گروه‌های مختلف معرفی می‌کنیم. که به طور کلی این مؤسسه ما تاکنون 376 رقم تونسته معرفی بکنه که از این 376 رقم 208 رقمش در زمینه غلات بوده، یعنی همون گندم و جو و تریتیکاله و کلن گروه غلات، و 46 رقمش در زمینه ذرت و گیاهان علوفه‌ای بوده، 61 رقمش در زمینه دانه های روغنی بوده و دوباره 61 رقم در مورد سبزی و سفی و حبوبات و آبی ما تونستیم تا حالا به جامعه کشاورزی معرفی بکنیم. که باز اگر به اصطلاح برنامه مجال بود، من به تفکیک میتونم بگم که از این مثلا گروه غلات چند تاش مربوط به گندم نان بوده،
بله.
چند رقمش مربوط به گندم دورون که در زمینه ماکارونی استفاده میشه و چند رقمش جو و یا قس الهازا.
درسته، گندم رو خب به دلیل اهمیتش میتونیم انتخاب کنیم به عنوان یکی از بذور و اون اشاره کنیم، بقیه رو هم قیس الهازا.
عرضم به حضورتون ارقامی که ما توی به اصطلاح و تحقیقاتی که توی گندم انجام دادیم و محققین ما توی سالیان مختلف زحمت کشیدن، از این 208 رقمی که در طول تأسیس مؤسسه تاکنون معرفی شده، 143 رقمش مربوط به گندم نان بوده، 14 رقمش مربوط به گندم دورون بوده که برای ماکارونی استفاده میشه و بیسکویت، و 48 رقمش مربوط به جو بوده و 3 رقم به صورت تریتیکال.
درست.
و اگر امروز کشور عزیزمون ایران در زمینه تولید گندم خودکفا هست و ما در سال امسالی که گذشت حدود 16 میلیون تن گندم تولید کردیم، قطع به یقین مرهون همین ارقامی هست که مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بز و یه درصدی هم مؤسسه تحقیقات ده این ارقام رو معرفی کرده و در نقاط مختلف کشور در حال کشت و کار هستن و نتیجهش همین خودکفاییه. کل تحقیقات گندم در کشور توی 4 تا اقلیم متمرکز هست: اقلیم گرم معتدل، گرم جنوب، گرم خشک جنوب، اقلیم گرم مرطوب شمال و اقلیم معتدل و اقلیم سرسی، که این ارقام در این اقلیم‌های مختلف توزیع شده و در دست کشاورزان در حال کشت و کار هست.
درسته. در چه بازه زمانی آقای دکتر این ارقام تولید شده؟
همطور که گفتم این 376 رقم کلن یا 208 رقمی که مربوط به اختصاصا غلات هست، از سال 1338 که اساسنامه این مؤسسه توسط مجلسین اون زمان تصویب شد و اساسنامهش تصویب شد، از اون زمان تا کنون این ارقام به اصطلاح معرفی شدن. ولی اگه بخوایم از یک نگاه و زاویه دیگه نگاه کنیم، هر رقم که من نام بردم، مثل رقم گندم پیشگام، هر رقم از زمانی که استارتش زده میشه و شروع میشه توسط محقق تا معرفی میشه و میره روی به اصطلاح سر سفره‌ای که به دست کشاورزم میشه، بین 10 تا 12 سال طول میکشه.
درسته. آقای دکتر، اولا که مؤسسه شما همسن منه، نمیدونم این وضعیت تشاور رو به این بگیریم که هدیه‌ای رو امروز از طرف شما برای عزیزان و بهره بردارانمون داشته باشیم یا نه، اما میخوام زحمات و تلاش هایی که در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر صورت گرفته منجر به تولید این همه ارقام شده که واقعا جزو فناوری الان در دنیا و به خصوص در ایران تلقی میشه، تولید بذر که از طریق حالا بحثای ذخایر ژنتیکیمون میتونه به وجود بیاد، ارتباط این تولیدات با بهره بردارانمون به چه صورت است؟ یعنی کجا این خروجی ها در اختیار بهره برداران قرار میگیره و در جهت منافع کشور ازش استفاده میشه؟
ببینید، هر رقمی که به اصطلاح توسط مؤسسه ما اون مسیر و اون مراحل خودش رو طی کرده به عنوان یک رقم با شناسنامه و اسم معرفی شد، از اون مرحله به بعد دیگه میتونه در اختیار بهره برداران قرار بگیره. برای قرار گرفتن این به اصطلاح در دست بهره برداران و استفاده بهینه، قطعا ما اینجا معاونت ترویج و آموزش خیلی به ما کمک میکنه در زمینه ترویج این ارقام، و این ارقام خب به صورت مزارع نمایشی و در سطح مثلا کشاورزای پیشرو ابتدا کشت میشه، زارعین میان میبینن، آشنا میشن و یواش یواش این بر اساس اون نگاه و مشاهداتی که خود زارعین از نزدیک میبینن متقاضی میشن و ما اینو در اختیارشون قرار میدیم که خود این بذر اصلاح شده، این ارقام هم از زمان تولید تا در اختیار قرار گرفتن زارعین یک پروسه خاص خودشو داره که اگر صلاح دیدین من در مورد اون هم توضیح خواهم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. توضیحاتتون خوب و مفید بود. من اجازه میخوام که فاصله کوتاهی بگیریم در خدمت خانم مهندس. با شما برگردیم.
متشکرم. خیلی ممنون از آقای دکتر زمانی ها. متشکرم از آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو دارن پیش میبرن. دوستان عزیز شنونده، آنچه که میتونن ببینید فصل جدید مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد که تقدیم حضورتون میشه که از این پس قراره هر روز ساعت 14:30 دقیقه تا 15 تقدیم حضورتون بشه. همچون گذشته که همراهی داشتید با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد، خواهش میکنم که همراه ما باشید، نظرهای خوب خودتون رو ارسال بفرمایید، سوالهای خودتون و همینطور اگر فکر میکنید موضوعی هست که در حوزه کشاورزی باید و ضروریه که بهش پرداخته بشه با ما در میان بگذارید از طریق 30036-37.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی.
دوستان از شنونده مجله رادیوی کشاورزی به خاطر داشته باشید که ما برای ادامه راه واقعا به نظرهای شما احتیاج داریم. 162 شماره روابط عمومی سازمان هست، تماس بگیرید، نظرتون رو بفرمایید که برای بهتر شدن این فصل جدید ما چه کار باید انجام بدیم از این طریق. و همینطور اگر که برنامه را از نیمه شنیدید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و از ابتدا برنامه رو بر طبق جدول زمانی که وجود داره و همینطور جدول ساعتی که وجود داره پیدا بکنید و برنامه رو بشنوید. اما همچنان در خدمت آقای دکتر محمد زمانیان، رئیس مؤسسه اصلاح و تهیه نهال بصر هستیم و آقای مهندس نوروزی هم که کارشناس حوزه کشاورزی این گفتگو رو دارن پیش میبرن. تقاضا میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در قسمت قبل فرمودید که تولیداتی که در مؤسسه صورت میگیره، به خصوص تولید بذری رو حالا داریم صحبت میکنیم، از طریق کارشناسانی که تولید شد با کمک معاونت آموزش و ترویج در اختیار بهره برداران قرار میگیره. به چه صورت این کار انجام میشه؟
ببینید، ارقامی که ما معرفی میکنیم، خب گفتم برای اینکه به دست زارعین و در عرصه وارد بشه قطعا نیاز به یک کارهای به اصطلاح آمادگی داره، مثل اینکه این رقم بره در شرایط زارعین کشت بشه، زارعین بیان از نزدیک ببینن، باش آشنا بشن، توضیحات فنی که اون رقم نیاز داره، نیازهایی که برای به اصطلاح کاشتش، داشتش، برداشتش نیاز هست. بعد از این توصیه‌های فنی و این نکات فنی که داده شد و ترویج در کنار ما قرار گرفت و به ما کمک کرد و یا مزارع نوآوری که بالای 150-60 تا مزارع نوآور ما الان داریم که در سطح کشور اینا به عنوان بازوان ترویج دارن به ما کمک میکنن، بعد از این مراحل که طی شد دیگه اون موقع میره توی قسمت بحث تجاریش. یک شرکت‌های خصوصی هستن که میان در یک فراخوان‌های شرکت میکنن، ما مشخصات این رقمامونو میگیم این هست، اونا بر اساس نیازی که دارن و توانایی که دارن میان شرکت میکنن و بر اساس اون پروتکل و اون شیوه نامه ما هر کس برنده شد این رقم بهش واگذار میشه. بعد که واگذار شد اون دیگه خودش به عنوان بخش خصوصی میتونه بره اینو بذرش تولید کنه و در اختیار کشاورزا قرار.
از چه طبقه بذری در اختیارشون قرار میدید؟
ببینید، قبل از اینکه به اصطلاح این طبقات بذری رو بگم، مؤسسه ما خوشبختانه تا کنون حدود 110 تا، حالا چون هر ماه ما قراردادهای جدید داریم ممکنه باز این عدد رقم بالا پایین بشه، تا حالا 110 تا فناوری که همین ارقام جدید میشه تونسته به بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی واگذار کنه و این ارقام در اختیار به اصطلاح بخش خصوصی قرار بگیره. و اما در مورد طبقات بذری که خود اون اصلاحگر، کسی که داره این گیاه رو اصلاح میکنه به عنوان بریدر هست، یک بذری هست که در دست ایشون است. این بذر میاد یه پله بالاتر که از نظر هر مقدارش هم بیشتر هست، میشه مثلا بذر پرورشی یک، بذر توی قلات ما این طبق بندی رو داریم، بذر پرورشی یک، دو، سه، بذر مادری، بذر گواهی شده.
درست.
یک همون بذریه که خود اون کسی که این رقم رو تولید کرده دست خودشه، از هر لحاظ مطمئن خالص یک دست، ولی مقدارش کمتره. هر پله که این میاد بالاتر اون کمیت این بذر افزایش پیدا میکنه که معمولا طبق قانون پرورشی یک و دو توسط خود محققین در مؤسسه تحقیقاتی به اصطلاح انجام میشه با یک دقت خاص. سه رو یه قسمتش رو باز مؤسسه انجام میده، ولی یه قسمتش رو واگذار کردیم به شرکت‌های خصوصی که دارای این شرایط هستن. بعد از سه میره توی بذر مادری که باز توسط همین شرکت‌ها تکثیر میشه و نهایتاً میشه بذر گواهی شده، یعنی بذری که از هر لحاظ مورد اطمینان هست و مقدارش هم در اندازه کافی هست و اینو با داشتن برچسب‌ها و لیبل‌های خاص با مشخصات کاشت و داشت خاص اینو به در اختیار زارعین قرار میدن و زارعین کشت میکنن.
درسته. خب پس در مراحل اولی طبقات بالای بذری در اختیار شرکت ها قرار میگیره، اونم با یک بررسی خاص، با بررسی امکانات و سوابق و توان کارشناسی و اینها در قالب مثلا یک قرارداد درسته بهشون داده میشه، اونها کار فراوری و تکثیر رو انجام میدن درسته، و بعد اون رو در اختیار بهره بردارا و کسانی که نیاز دارن قرار میده. آقای دکتر، الان نسبت به گذشته مصرف بذر خود مصرفی با بذور اصلاح شده یا حداقل گواهی شده و مادری، آماری ازش دارید که مشخص بشه چقدر تو این زمینه پیشرفت داشتیم و اینها جایگزین شدن؟
بله، عرضم به حضورتون یکی از به اصطلاح مشکلاتی که ما در زمینه به اصطلاح همین طرح‌های به اصطلاح ارقام جدید در کشاورزی داریم همین بذر گواهی شده و عدم مصرف کمش در سطح زارعین. حالا اینم دلایل مختلفی داره، بحث اقتصادیش هست که مثلا خب بذرهای گواهی شده و اصلاح شده گرانتر از بذرهای خود مصرفی هست، یا عدم آشنایی هست، یا یه سری به اصطلاح فاکتورها موثره. ولی به طور کلی توی به اصطلاح سند چشم‌انداز برنامه هفتم و برنامه‌های قبلی هم همینجور بود، برای ما یک درصدایی رو مشخص کردن که بتونیم در کشور بذر گواهی شده اصلاح شده و سالم و کشاورزان مصرف. مثلا در زمینه گندم این پیشبینی تا 40% دیده شده در برنامه، ولی الان یه چیزی حدود 25-30 این خیلی فاصله داریم. واقعیت اینه، دلایلش هم که گفتم همون دلایلی که یکی دو تاشو اشاره کردم، ولی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ما همینه که
درست.
از بذر گواهی شده و اصلاح شده در تمام محصولات، غلات، دانه‌های روغنی، سبزی و سفید، ذرت و علوف، اینا اون جوری که باید شاید کمتر استفاده
درسته. حدود 10 سال پیش آقای دکتر ما حدس می‌زدیم که در چنین روزی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر یکی از ثروتمندترین مؤسسات تحقیقاتی کشور باشه. اونم دلیلش این بود که آیین‌نامه مالی معاملاتی سازمان تحقیقات تغییر کرد و احصای مدیریت فناوری و تجاری سازی وارد این آیین‌نامه ها شد و امکان فروش و یا واگذاری فناوری ها به وجود اومد. الان اینطور که از فرمایشات شما میشنوم به نظر میاد تو اون مسیر هستیم، فعالیت های خوبی هم کردیم، اما هنوز شاید به اونجایی که توقع و انتظار میرفت نرسیده باشیم در ارتباط با واگذاری فناوری ها، به خصوص من بحث بذر رو الان مورد نظرم هست.
ببینید، مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر یکی از رسالت‌های اصلیش همینه که اگر رقمی جدیدی معرفی میشه اینه بتونی یه جوری واگذار کنی. و گفتم خوشبختانه البته اونجوری که باید و شایده که مورد انتظار هست نیست، ولی بدم نیستیم. میگم الان ما یه چیزی حدود 110 تا رقم توی زمینه‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کردیم که همین رقم‌های اصلاح شده هست و مؤسسه ما از نظر درآمدی واقعا اون چیزی که به عنوان هزینه هایی که دولت به ما میده فقط یک حقوق هست.
درست. ای دکتر عذر میخوام، فرمایشتون من تایید میکنم. من منظورم این هستش که به لحاظ تحقیقات و تلاش واقعا مؤسسه شما در جایگاه خیلی خوب و قابل قبولی قرار گرفته. من منظورم شرایط جامعه هست که هنوز بحث فرهنگ تجاری سازی از طریق سازمان ها و مؤسسات دولتی در سطح جامعه شاد با اون پذیرایی که ما مورد نظرمون بود جا نیفتاده. دلیل من این هستش که بحث خودمصرفی رو که مطرح کردید هنوز جامعه یا بهره برداران ما به این نتیجه نرسیدن که بخوان همچین کاری رو بکنن و به جای بعض خودمصرفی از بزرگ گواهی شده و مادری استفاده بکنن. ای دکتر، به لحاظ این قضیه که خب ما جا داره واقعا خدا قوت بهتون بگیم تلاش کنیم، حاصل این همه تلاش، این همه تغییر عمل کرد از سالهای گذشته، حدود 25 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی به بالای 100 خورده میلیون تن رسیده، واقعا نتیجه تلاش همین عزیزان محققان و شماهاست در سطح کشور. ای دکتر، همینجا با توجه به فرصتمون میخوام این رو از قول شما بشنویم، چه توصیه هایی برای بخش کشاورزیمون در کشور دارید، چه اقداماتی انجام بدن با توجه به خروجی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سطح کشور، بهره برداران ما چیکار بکنن که هم خودشون تولید با کیفیت و با عملکرد بالاتری داشته باشن که اینها همشون در مسیر ارتقای منافع ملی در کشور قرار بگیره. اون توصیه های شما رو بشنوید.
اگر واقعا ما میخواییم اون توی کشور اون امنیت غذایی حاصل بشه، تحقیقات کشاورزی و بهره برداران و بخش اجرا باید کاملا کنار هم قرار بگیرن، چرا که دستاوردهای این ستا مستقیما به هم مربوط هست و مجموعه اینها هست که ما میتونیم امنیت غذایی رو در کشور به اصطلاح ایجاد بکنیم. توصیه من اینه که کشاورزای عزیز، بالاخره ما توی تحقیقات یک روزهای خاصی به اسم روزهای مزرعه داریم. توی این روزهای مزرعه ما از همینجا دعوت میکنیم از تمام کشاورزان، صاحب نظران و کسایی که در زمینه کشاورزی فعالیت میکنن بیان مزارع تحقیقاتی ما رو از نزدیک ببینن، رقمهای جدید ما رو ببینن، آشنا بشن، توضیحات فنی محققین ما رو ببینن. توصیه بعدی اینه که بهره‌بردارای عزیز، کشاورزای عزیز بتونن تا اونجایی که میتونن از بذر گواهی شده استفاده بکنن، بذری که سالمه، از نظر عملکرد تضمین شده هست و در زمینه کاشت، داشت، برداشت تا اونجایی که میتونن از این به اصطلاح وسایل و دستگاه‌های اختصاصی استفاده بکنن، هرچند که خب همه اینا مشکلات خاص خودشونو دارن، واقعا کشاورزان میخوان اینا رو تهیه بکنن، ولی به نظرم یک شرکت‌های تعاونی توی هر منطقه، توی هر گوشه از کشور میتونن کنار هم این دوستان جمع بشن، از اعتبارات، از بسا وام‌هایی که در اختیار قرار میگیره بتونن از این شرایط بهتر استفاده کنن. و ما الان در هر استانی حداقل یکی دو تا به اصطلاح مزارع نوآور داریم که میتونن تو این زمینه ها به ما کمک کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. انشالله که فرصت های پیش بیاد ما از نظرات محققان و کارشناسان شما بتونیم در این برنامه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی کشور استفاده کنیم. ازتون تشکر میکنم. من باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. ممنونم از مهمان عزیز برنامه آقای دکتر زمانیان، همطور از آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو پیش بردن. عزیزان شنونده مجله رادیویی کشاورزی، امروز به پایان رسید. ازتون دعوت میکنم حتما پیگیری برنامه باشید، هر روز ساعت 14:30. خب دیگه بعد با شما خداحافظی بکنیم، فرصتی باقی نمانده. من معصومه نوازنده در خدمت شما بودم، کارشناس آقای مهندس ناصر نوروزی، صداوردار سعید بوداقی، هماهنگ فاطمه طاهری و تهیه کننده پویان امینیان. هر جا که هستید روزگارتان آباد و